المتمسكين من المتمسكين
بولايتي
علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین این ایام دهه کرامت رو خدمت همه شما بینندگان و تمام مسلمین جهان تبریک و شادباش عرض می کنم. پیشاپیش مخصوصا میلاد حضرت سلطان علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثناء رو به خدمت شما تبریک عرض میکنم پیشاپیش و همچنین این امروز هم که بالخصوص روز بزرگ داشته حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ بوده، این رو هم به همه شما بینندگان عزیز و شیعیان جهان مهناباد میگیم که ان شاء الله در کنف عنایات این امامزادگان مخصوصا این شروع این دهه که با میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها بوده، ان شاء الله در کنف عنایاتشون همیشه بتونیم در راه خودشون استوار و ثابت قدم بمانیم. خب به رسم شبهای جمعه میهمان شما هستیم، تقدیم میکنیم محضر شما برنامه حبل المتین رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم از محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی انشاءالله بهرمند بشیم. ابتدا یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم خدمتشون و مثل همیشه از اون حسن مطلعهای زیبای فاطمی ایشون مجلس خودمون، محفل خودمون، خانه های خودمون رو منور بکنیم. بعد از اون انشالله میریم سراغ روال اصلی برنامه. عرض سلام دارم خدمتون، تبریک میگم.
خواهش میکنم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و پاک خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم و موفقیت بیش از پیش برای همه عزیزان از خدای منان خواهانم و دهه کرامت میلاد فاطمه معصومه کریمه اهل بیت و میلاد آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا را هم به پیشگاه مولایمون و سرورمون و تاج سرمون و آن نازنین وجودی که به یمنه رزق الورا و به وجودی ثبتت الارض و السما تبریک و تهنیت عرض می کنیم و خدا را قسم می دهیم با آبروی فاطمه معصومه و برادر بزرگوارش علی بن موسی رضا سلام الله علیه ایده ما و پاداش ما را فرج موفور و سرور مولای ما بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله. و ما برای اینکه خودمون شبکه و دستندر کار بینندگان عزیز همه را بیمه فاطمه زهرا سلام الله علیها کرده باشیم، یادی از صدیقه طاهره بکنیم. مرحوم عمادالدین طبری کتابی داره به نام بشارت المصطفی لشیعت المرتضا که از اعیان قرن ششم هجری هست. ابن عباس نقل میکنه که خدمت رسول اکرم بودیم، صدیقه طاهره سلام الله علیها وارد شد، رسول اکرم فرمود اما ابنتی فاطمه فانها سیدت نساء العالمین من الاولین والآخرین. دختر من فاطمه سرور زنان جهانیان هست، هم دنیا و هم آخرت، و او پاره وجود من هست، نور چشم من هست، میوه قلب من هست، روح من هست در قفسه سینه‌ام. تا اونجایی که میگه وقتی او را دیدم اشکم جاری شد، بیاد آوردم ما یسنع بها بعدی، آنچه که بعد از من و فاطمه زهرا سلام الله علیها از مصائب وارد می شود که خود فاطمه زهرا هم می فرماید صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، مصیبت هایی بر من وارد شد که اگر این مصیبت ها بر شب وارد بر روز وارد می شد به شب سیاه مبدل می شد. رسول اکرم می فرماید وقتی زهرا را دیدم بیادم آمد که بعد از من عزت زهرا از بین می رود، حرمت او شکسته می شود. خب رسول اکرم یک دختری بیشتر از خودش باقی نگذاشته و به صراحتم فرموده قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، به جای این که بیان خاک زیر پای زهرا را توتیای چشمشون قرار بدهن، عرضه بدارن زهرا جان قدمت رو زمین نگذار، روی چشم ما بگذار. ولی ون تو حکت حرمتها و گسب حقها و منع عرصها و گسر جنبها، حرمت او را بعد از من می شکنن، حق او را قصد می کنن، از عرصش جلوگیری می کنن، پهلوی او را هم می شکنن و اسکتت جنینها و طفل شش ماهه محسنش هم در اثر فشار بین در دیوار به شهادت میرسد و فریاد میکند یا محمدا، ولی کسی به فریاد او نمیرسد، از مردم کمک میخواهد ولی کسی به او کمک نمیکند، و همچنین بعد از من محزون و مکروب و گریان هست تا اینکه مرا دیدار کند. و لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. یا مولات یا فاطمه اغیثینا
طیب الله انفاسکم احسنتم. خیلی ممنون و متشکر، لطف فرمودید و الحمدلله دلهای ما صاف و زلال میشه در ابتدای برنامه. حداقل اگر در طول هفته یه مقدار کاهلی کردیم، یک مقدار کاستی در کارمون بوده، نتونستیم اونجوری که باید و شاید در دل خودمون یک غبار روبی انجام داده باشیم، با این حسن مطلع‌های زیبا انشالله حضرت زهرا کمک میکنن و دلهای ما رو از هر چه زنگار و آلودگی هست انشالله تهی میکنن انشالله. بسیار خوب حضرت استاد، ما در دو جلسه پیش بحثی رو مطرح کردیم و راجع به این که در شبکه‌های وهابی مفصلاً یک مبحثی که مطرح بود این بود که اگر واقعاً رسول الله هدفشون این بوده که حضرت امیرالمؤمنین رو به عنوان جانشین انتخاب بکنن، خب چرا صراحتاً نیومدن بگن که علی خلیفه منه؟ اگر این جمله رو میگفتن خب دیگه همه چیز حل میشد، حالا بنابر صحبتی که این وهابیا داشتن و عزیزان بیننده هم اتفاقا کلیپ های متعددی رو مشاهده کردن در همین زمینه که میگفتن بله اگر اینها یک سند بیارن، یک دلیل بیارن که بگن علی خلیفه من هست، خب ما مسلما این رو میپذیریم. حضرت عالی از اون ور پاسخ دادن که کجا نیومده این، اینها میگفتن کجا اومده، حضرت عالی مفصلا آوردین که در تک تک مصادر و منابع چنین چیزی نقل شده. حالا یک مختصر و یک خلاصه ای از این اگر بفرمایید، بعدش انشاءالله سوالات جدید رو مطرح خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و صلات علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا شاول حل مهدی ادرکنا. ما در گذشته عرض کردیم که رسول اکرم در همین اولین روزی که رسالت خودشون رو اعلام کردن، ولایت علی، خلافت علی را مطرح کردن. عرض کردم طبری در تاریخش جلد 3 صفحه 323، کامل ابن عسیر جلد اول صفحه 585، آقای البانی در کتاب از سنه مفصل برای شما عرض کنم صفحه 563 مفصل آورده این مطلب رو، اوزم 565 در بعضی از چاپا 551 داره، احمد ابن حنبل در فضائل الصحابه جلد 2 صفحه 486 یعنی همه این آقایان برای شما عرض کنم این مباحث رو آوردند، مضافم بر این که حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 133 آورده و میگه روایت صحیحه، ذهبی میگه روایت صحیحه. یعنی انسان وقتی مراجعه میکند به مصادر اهل سنت، به قول فرمای شما کجا نیامده؟ یعنی واژه علی خلیفه من هست یا بین شما ترکت و فیکم خلیفتین کتاب الله و اهل بیتی، این دیگه در خلاصه عموم کتابهای اهل سنت آمده. ولی آنچه که نکته مهم هست، ما نقل کردیم از حلیت الاولیاء ابو نعیم اصفهانی جلد اول صفحه 64 که حضرت فرمود این تستخلفو علیان تجدوه هادیان مهدیان یهدکم از صراط المستقیم، با این تعابیر مختلف بزدار داره جلد 7 مسند صفحه 299 و غیره که اگر علی را خلیفه کنید گرچه میدانم نمی کنید ولی او شما را به راه راست هدایت میکنه. حاکم نیشابوری در مستدرکشون جلد 3 صفحه 142 بعضی از چابا صفحه 153 تعبیر دارد بر اینکه این ولیتموها علیان یقیمکم علی صراط مستقیم، بعد میگه هازا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، این روایت صحیحه و شرایط صحیح بخاری و مسلم را داره. خب آقا دنبال چی میگرد؟ اگر واقعا شما راست میگید انادی ندارید، خب این همه روایات دیگر کتاب های شیعه هم که دیگه الا ماشاءالله هست، شاید بیش از 40-50 روایت و بعضا هم روایات صحیح و اندازه کافی روایت صحیح ما داریم که واژه علی خلیفه من هست، بعد از او امام حسن امام حسین خلیفه من هست تا نسبت به حضرت ولیعصر ارواح نافدا که خود آقای نام دارن که المهدی خلیفت الله. خب اولی که علیست خلیفتی، آخرش هم مهدی خلیفت الله، پس این وسط که خلفای اثنا عشر، خلفای من 12 نفرن، این 10 نفر رو ما نشان بدید کی بوده.
بله
بله، این 10 نفر رو ما نشان بدید کی بوده، گرچه اینها بازی های در میارن همون در رابطه با همین المهدی خلیفت الله، به قدری کلیپ اینا پخش کردن، از ما کلیپ پخش کردن، آقا اصلا کجا هست این، اصلا اصلا همچین چیزی واقعیت نداره، دروغ اصلا این قضیه. یا یکیش میاره میگه آقا اینجا پاورقی اینجا نوشته ضعیفه، ولی صفحه بعدی رو ندارد که تصحیح کرده. خب آقا شما مبنایی دارید، اگر یک راوی یا یک روایتی یکی بگه صحیحه یکی بگه ضعیفه، میگن حسن، الحسنو فی الصحیح
کالصحیح
فی الاحتجاج. دیگه علی حالین قیامت جناب آقای مرعشی تماشاییه، واقعا تماشاییه، واقعا ما دلمون والله به حال اینها میسوزه، دوست نداریم یک انسانی گرفتار آتش جهنم بشه، یک انسان چه شیعه چه سنی چه وهابی چه مسیحی چه یهودی، یعنی والله العلی الاعلا ما راضی نیستیم یک نفر وارد آتش جهنم بشه. ولی خدای عالم به ما وجدان داده، فطرت پاک داده، عقل داده، پیامبرانی فرستاده، اوصیایی فرستاده و این همه حجت‌های الهی در کتاب‌ها آمده، ولی خب متأسفانه حالا یکی میگه آقا نیست، یکی میگه هست، تأویل میکنن، یکی میگه حالا به قول آمده، ما که زیر بار نمیریم. خب اگر آمده این آقایی که نقل کرده خودش معتقد بوده، خودش معتقد، یعنی یک بازی هایی در میارند که به قول میگن مرغ پخته خندش میگیره.
بله. بله بله واقعا همین جور هست. و بینندگان عزیز هم اتفاقا اگر همراه ما بودن در شب شنبه هفته گذشته، اتفاقا همین جریان المهدی خلیفت الله و این کلیپ هایی که شبکه های وهابی نسبت میدادن به صحبت حضرت استاد، اینها رو پخش کردیم و مفصلا هم به بی‌سوادی اینها صرفا خندیدیم و دیدیم که اصلا از که از بدیهیات و ابجدیات و اولیات کتابخانی عربی اینها آگاهی نداشتن. ظاهرن که اگر خوشبینانه نگاه کنیم این هست، اما حقیقت رو اگه بخوایم پیدا بکنیم ظاهرن اینها سعیشون در انحراف امت اسلامی هست که متاسفانه این چنین شده. حالا با توجه به همین مطالب که البته بینندگان عزیز هم مفصلن اگر میخوان پیدا بکنن این اسنادش رو، مصادرش رو، اینهایی که حضرت استاد فرمودن در جلسات گذشته مفصلا بیان شده، هم از لحاظ سندی خلیفه بودن حضرت امیرالمؤمنین اثبات شد و هم دلالت‌های متعددی که برای همین حدیث ذکر شده بود و گزارش‌های متعددی که بیان شده بود رو حضرت استاد بیان فرمودند. میتونین مراجعه بکنین به جلسات گذشته انشالله که اینها رو پیدا میکنین. اما حالا بخوایم امروزه با توجه به این چیزی که مطرح هست، بالاخره چه این اختلافی ایجاد شد؟ حالا این کارهایی که الان ما در شبکه‌های وهابی داریم می‌بینیم، اون زمان هم یه سری از این بزرگان اینها انجام می‌دادن، بالاخره این تفرقه ایجاد شد، یک مذهبی به وجود آمد که منحرف شد از اون مسیر حق. الان ما با توجه به نظر مقام معظم رهبری و قبل از اون نظر بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی حضرت امام، ما بخوایم نگاه بکنیم، خب بالاخره بین این دوتا گروهی که الان دارن با همدیگه زندگی میکنن یک صحبتی میشه به نام وحدت. این رو بخوایم بهتر شناسایی بکنیم، ببینیم اصلا چی هست. بالاخره ما میخوایم یک زندگی در کنار هم داشته باشیم. اگه لطف بکنید در این زمینه توضیحی بفرمایید.
بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. نه تنها امام و مقام معظم رهبری، فقهای قبل از اونها هم، سایت لازم و بروجردی و بزرگان دیگر، مرحوم شرف الدین، مرحوم کاشف الغطا، این بزرگانی که واقعا دود غلیظ اختلاف میان شیعه و سنی به چشمشون رفته و در جامعه مشاهده می کردند، همه اتفاق نظر دارند بر اینکه برای ایجاد وحدت ما باید یه کار اساسی انجام بدیم. اول این که به قول معروف بگیم بر گذشته ها صلوات، نبش قبر نکنیم. آقا علامه حله اینطوری گفته، ما هم بیام بگیم برای شما عرض کنم ابن نجیم مصری هم اینطوری گفته، اون بیاد بگه شیخ مفید اینطوری گفته، ما هم بیام بگیم امام مالک اینطوری گفته. خب ببینید، اگر بنا باشد اینها بیان نبش قبر بکنن، در قبرهای اینها 10 برابر قبرهای شیعه مرده هست، و اگر هرچه بخوان در رابطه با تکفیر و غیره بخوان بیارن، ما 10 برابرش را از بزرگانشون داریم، و اینها به صلاح ما نیست و به صلاح اونها هم نیست، به صلاح اسلام نیست.
بله.
حتی اگر ما اسلام را هم قبول نداشته باشیم، شیعه و سنی را قبول نداشته باشیم، فقط دنیامون رو دوست داشته باشیم، این اختلافات به صلاح دنیای ما نیست. چون وقتی شیعه به جان سنی، سنی به جای به جان شیعه می افته، امنیت از بین میره، سلامتی در جامعه از بین میره، اون اعتماد به نفس از بین میره در جامعه، و دشمن هم از همون روزهای اول تمام تلاش خود را بسیج کرده که این اختلاف شیعه سنی رو چکار کنه؟
شدیدتر
کنه و این آتش رو برافروختر کنه. حالا چه یک شیعه بخواد این اختلاف رو ایجاد کنه یا سنی باشه، هیچ فرقی نمی کنه. به قول مقام مذهب شیعی یا انگلیسی باشد یا سنی آمریکایی باشد، هیچ فرقی نمی کنه. این که بعضی از این دوستان تقریبی ها هی بحث شیعی انگلیسی، شیعی انگلیسی مطرح می کنن، ما از اینا تقاضا می کنیم در رابطه با سنی آمریکا حرف بزنن دیگه. فقط شیعی انگلیسی که نیست، سنی آمریکایی هم هست. پس اولین کار این هست که ما بیایم چیکار کنیم، این گذشته ها را ملاک قرار ندیم و ببینیم فقهای معاصر ما چه میگویند، فقهای دلسوز شما اهل سنت چه میگویند، اینها را ملاک قرار بدهیم. این حرفهای تندرو چه حالا شیعه چه سنی، این حرفای تند رو هم بساطش جمع کنیم، بخته کنیم، بگذاریم کنار. اینها خیرخواه جامعه نیستند. مسئله دوم، ما هیچ راهی برای ایجاد وحدت جز این که بر محور علمی اهل بیت تکیه کنیم نداریم. یعنی تمام بزرگان ما، مرحوم آقای بروجردی، عرض کردم مرحوم کاشف الغطا، مرحوم برای شما عرض کنم علامه عسکری، غیره، همه و همه دغدغه شون این هست که ما بیاییم بر محور علمی اهل بیت تکیه کنیم. حالا مسائل سیاسی و غیره رو وقتی محور مرجعیت علمی اهل بیت شد، به دنبالش همه چه هست. وقتی رسول اکرم می فرماید اینی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی، و اینها هرگز تا قیام قیامت از هم جدا نمی شوند. خب اینها آیا برای چه گفته رسول اکرم؟ فقط خواسته یک انشائی بکنه؟ الان دوستان ملاحظه بفرمایند، این دیگه کتاب مستدرک مال حاکم نیشابوری هست با تحقیق دکتر یوسف عبدالله مرعشلی، جلد سوم صفحه 148. خب رسول اکرم می فرماید من در میان شما دو چیز گرانبها می گذارم، کتاب خدا و اهل بیت من، و اونها هرگز از هم جدا نمی شوند. و میگه هازا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا، این حدیث صحیح هست و برای شما عرض کنم هر شرایط صحیح بخاری و مسلم رو دارد. آقای ذهبی هم در پاورقی میگه خ میم، یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم هم چی، این حدیث شرایط هر دو را دارد. خب با توجه به این رسول اکرم میخواد چه کار کنه؟ آیا نه این هست که میخواد در کنار قرآن اهل بیت، در کنار اهل بیت قرآن، اهل بیت بدون قرآن معنا ندارد؟ که یک دسته هستن برای شما عرض کنم از این صوفی ها و غیره نسبت به اهل بیت اظهار ارادت میکنن چنین و چنان و غیره و عزاداری، ولی در طول سال یک مرتبه پیشانش با مهر تماس نمیگیره. در طول عمرش هم یک روزم روزه نگرفته. آقا امام صادق فرمود و ما کان معنا براءت من النار لاحد، ما کاغذ براءت از آتش جهنم برای کسی نیاوردیم. من کان لله مطیعا فهو لنا ولی، هر کس مطیع خدا باشد دوست ماست. و من کان عاصیاً لله فهو لنا عدو، هر کس عصیانگر خدا باشد این دشمن ما هست. یعنی انسان بیاد اهل بیت رو بگیرد و قرآن رو رها کنه، همچنین قرآن را بگیریم شبان و روز نماز و روزه و مستحبش و واجباتش و امثال اینها را، به قول هزاران بار با پای پیاده به زیارت خانه خدا بریم، ولی اگر اهل بیت را رها کنیم از غیر کانال اهل بیت بخوام به قرآن برسیم، این هم کاملا ضلالت و گمراهیه. و در رابطه با اهل بیت ما گفتیم که مراد از اهل بیت این که بعضی ها میخوان برای شما عرض کنم همسران پیغمبر رو غیره رو بخوان بیارن وارد اهل بیت کنن، اینها کاملا در اشتباه هستند. ما از قول صحابه و غیره آوردیم قبلا، کتاب الاربعین ابن عساکر هست در صفحه 105 از ابو سعید خدری از ام سلمه نقل میکنه که من خدمت رسول الله عرض کردم آیا با توجه به آیه تطهیر الست من اهل البیت، آیا من از اهل بیت نیستم؟ قال اینکه الى خیرین، تو آدم خوبی هستی، اینکه من ازواج رسول الله، تو اهل بیت پیغمبر نیستی، از ازواج پیغمبر. خب بابا از این واضح تر، از این روشن تر، بعد ایشون میگه و اهل البیت رسول الله و علی فاطمه و فاطمه و الحسن و الحسین و میگه هازا حدیث صحیح. دیگه این که دیگه عالم شیعی نیست، عالم سنیه، خودش هم متوفای 571 یعنی از اعیان قرن ششم هجریه، دیگه همه چه دستشون بوده. باز روایت دیگری میفرماد ول آیت نزلت خاصن فی هؤلاء المذکورین، این آیه تطهیر فقط در این 5 نفر منحصر هست نه از دیگران. ابو حیان اندلسی متوفای 745 هجری قمری هست، ایشون در تفسیر المحیط جلد 7 برای شما عرض کنم از ابو سعید خدری نقل میکنه از انس عایشه ام سلمه میگه آقا این آیه تطهیر و این اهل البیت مخصوص پیغمبر علی فاطمه حسن و حسین سلام الله علیه مجمعین. خب در این زمینه الا ماشاءالله ما قبلا هم گفتیم دوستانم مراجعه بکنن الا ماشاءالله ما دلیل داریم بر اینکه چیه اهل البیتی که میتواند مایه وحدت ما باشد، مایه نجات ما باشد در دنیا و آخرت، این رسول اکرم امیر المؤمنین صدیقه طاهره امام مجتبا امام حسین سلام الله علیه مجمعین و اولاد اینها هستند. حالا اولاد اینها که اهل البیت هستند ما دیگه مفصل بحث کردیم، اما حضرت علی یک اشاره کردید به نظر امام راحل رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری که خب الان نظرات اینها در جهان امروز نه تنها برای یک مسلمان و شیعه بلکه برای غیر مسلمان ها هم نظرات مقبوله.
بله.
نظرات مقبولیه که وقتی رئیس جمهور روسیه میاد اونطور مؤدبانه در برابر امام یا در برابر مقام معظم رهبری میشینه، رئیس جمهور چین میاد به این شکلی، اینها به خاطر چشم ابروی اینها نیست، به خاطر اون دید واقعی است که به دنیای امروز دارن. امام رضوان الله تعالی علیه در وصیت‌نامه سیاسی و امامیشون، عزیزان دقت بکنن، من این رو از سایت خامنه‌ای.ir آوردم، دقت بفرمایید متن کامل وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام. بله
بله، حالا این رو هم مستنداً بله. کامل بتونیم مشاهده بکنیم که
بله. این رو هم عزیزان دقت بکنن، من فقط عبارتش میخونم تا ببینیم این
مشکل
فنی که ایجاد شده بود اگر برطرف بشه ما این اصل چیز رو هم خدمت عزیزان نشان میدیم. خب امام رضوان الله تعالی علیه به صراحت میفرماید من با کمال جد و عجز، ببینید، از ملت‌های مسلمان، نمیگه از شیعه، از ملت‌های مسلمان میخواهم که از ائمه اطهار و فرهنگ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی این بزرگ راهنمایان عالم بشریت به طور شایسته و به جان دل و جان فشاری و نثار عزیزان پیروی کنند. حالا من دوستان تونستن
بله اگر
بله ببینید بله. دوستان عزیز ملاحظه بفرمایید، این وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی با از کانال از سایت خامنه‌ای.ir قال رسول الله اینی تارکن فیکم استقلن کتاب الله و اتره فانهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. بعد ایشون میفرماید بر این که بر این دو ثقل از دشمنان خدا و طاغوتیان بازیگر چه گذشته خیلی، بعد میگه اگر عذری برای جاهلان بیخبر باشد برای علمای مذاهب نیست، تا اونجایی که ایشون میاد مفصل در رابطه با همین بحث رمز وحدت یه با کمال جد از ملت‌های مسلمان، از ائمه اطهار فرهنگ سیاسی اجتماعی اقتصادی نظامی این بزرگ راهنمایان عالم بشر به طور شایسته و به جان دل
و جانفشاری و نثار عزیزان پیروی کنند. ببینید، و نثار عزیزان یعنی در پیروی از اهل بیت، ولو عزیزانشون را هم از دست بدهن می ارزد. از آن جمله دست از فقه سنتی که بیانگر مکتب رسالت و امامت از وزامن رشد و عظمت ملت ها چه احکام اولیست ها الى آخره. و همچنین مقام معظم رهبری، این هم باز من از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بیان معظم الله در دیدار مسئولان کارگزاران نظام و مدعوین کنفرانس بین المللی وحدت 24 مرداد 74. خب عزیزان این را هم دقت بفرمایند. از جمله عواملی که می تواند محور این وحدت قرار گیرد و همه مسلمین می توانند بر آن اتفاق نظر کنند،
ظاهرن این چیزی که آقایان وز کردن اینجا داره
کابل
عوض کنن،
بله بسیار خوب. الان خیلی جالب هم شده این مطلب که حالا از حضرت امام هم نقل فرمودین. به نظرم بیشتر باید اون افرادی که ادعای تقریب دارن، ادعای اتحاد و اینها دارن، حالا به اسمهای اخوت و به اسمهای مختلف که میان میگن که ما که انتظار دارن بگن اهل بیت رو کنار بذاریم تا این اتحاد ایجاد بشه، دقیقاً حالا فرمایش حضرت امام راحل رو که شما نقل کردین، اتحاد رو در پیروی از ائمه اطهار میدیدن، نه اینکه بخوان کنار بذارن. حالا قطعاً مقام معظم رهبری هم بیاناتشون شیوا و رسا خواهد بود، نمیدونم اگر وصل شده که ببینیم این رو. بسیار خوب، اگر اجازه بدین ما یک فاصله بگیریم، حالا این مشکل هم برطرف میشه و ادامه بحث رو همراه ما باشین تا ببینیم حالا این جریان راهکارهای عملی برای به اتحاد رسیدن و اون وحدت چه خواهد بود. بسیار خوب، اگر وصل شده که دیگه نمیخواد، حالا اون فاصله رو فعلا بریم. بسیار خوب، بفرمایید حضرت.
بله، این بیان مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان و مدعوین کنفرانس بین المللی وحدت 27 مرداد 1174. ایشون میفهمد از جمله عواملی که میتواند محور این وحدت قرار گیرد، همه مسلمین میتوانند بر آن اتفاق نظر کنند، تبعیت از اهل بیت پیغمبر است. اهل بیت پیغمبر را همه مسلمین قبول دارند، البته شیعه اعتقاد به امامت آنان دارد، غیر شیعه آنان را به معنای امامت در اصطلاح شیعی امام نمی دانند، لیکن از بزرگان اسلام می دانند، خانواده پیغمبر می دانند، مطلع از معارف و احکام اسلامی می دانند. مسلمین باید در عمل به کلمات ائمه علیهم السلام و اهل بیت پیغمبر اتفاق کلمه کنند. این یکی از وسائل وحدت است. خب از این بهتر، از این واضح‌تر، آیا ما بخواهیم امروز در جامعه این اختلافات کنار بره؟ مثلا ما همه احترامی که داریم برای اهل سنت، بریم مثلا سراغ ابو هریره ای که روایت نقل میکنه، بعد میگن آقا پیغمبر گفته یا مال خودت، میگه نه از کیسه خودم بوده، علی تکذیبش کرده، ابوبکر تکذیبش کرده، عمر تکذیبش کرده و امثال این کسایی که خودشون نقل کردن.
بله.
آیا ما بریم سراغ اینها یا بریم سراغ آقای امام صادق، امام باقر، سراغ خود امیرالمومنین سلام الله علیه که فرمود انا مدینه العلم و علیون بابا، انا مدینه الحکمه و علیون بابا، من شهر حکمتم، علی هم در این شهر حکمته. هو الذی بعث فی الامیین رسولا یعلمهم الکتاب و الحکمه. خب این یعلمهم الکتاب و الحکمه، پیغمبر شهر حکمته، علی هم در این. حالا انشاءالله اگر توفیق داشته باشیم، ما انا مدینه العلم و علیون بابا را زیاد شنیدیم، ولی انا مدینه الحکمه و علیون بابا ها کم شنیدیم. اون چه بسا خیلی مهمتر از انا مدینه العلم
باشه،
چون اون آیه قرآن دنبالش هست و خیلی هم واضح هست و اهل سنت هم با سندهای صحیح، بلکه شاید در حد قریب و متواتر او را هم نقل کردن. خب ما چه کار کنیم؟ برای ایجاد وحدت سراغ اینها بریم که مفسر قرآن هستند و
و تربیت شده دست رسول اکرم هستند یا نه سراغ افرادی بریم. حالا انشاءالله اگر فرصت بشه ما یک 10-12 جلسه در رابطه با صحابه از منظر قرآن، از منظر سنت و از منظر گذر تاریخ بحث بشه. و منم بارها گفتم اگر ما هزاران ساعت در رابطه با صحابه بحث کنیم کم بحث کردیم. یکی از مایه اختلاف ما، همونطور گفته مایه وحدت اهل بیت هستند، تمسک به سخنان اهل بیته، یکی از عوامل تفرقه این که حکومت ها آمدند از صحابه خلاصه یک قداست فوق اسمتی درست کردند و بسیاری از عزیزان اهل سنت هم از این قضیه بی اطلاع هستند. حالا تصور میکنن که اگر ما آمدیم گفتیم آقا مثلا صحابه همشون عادل نیست، آسمان آمد زمین، قرآن را انکار کردیم. ما ببینیم در این آیات قرآن که اگر 5 آیه در مدح صحابه آمده، آیا در کنارش 10 آیه در مذمت صحابه هم آمده یا نیامده؟ با این قرآن دیگه، این جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، این دیگه روایت نیست. فعقبهم نفاقا، این دیگه قرآن نیست. خب این دیگه همه آمدن گفتن آقا این آقای ولید ابن عقبه، این ثعلبه ابن حاطب و غیره، و این که بابا در زمان پیغمبر، در زمان ابوبکر، در زمان عمر، در زمان خود علی افرادی از صحابه که رفتن شراب خوردن، دزدی کردن، زنا کردن در حق اینها پیغمبر و خلیفه دوم اول در حد اینها حد جاری کرده، اینه که دیگه نمیشه انکار کرد. که اگه واقعا میتونید انکار کنید، خب بیاید تمام این مطالب این کتاب ها آمده پاک کنید، یک کتاب های جدیدی تألیف کنید، و اگر نه بیاید همون عقیده شیعه رو قبول کنید. بابا صحابه هم آدم های خوبی بود توشون، هم آدم های بدی بود توشون. ما برای آدم‌های خوبشون تابع پیغمبر بودن، در رکاب پیغمبر به شهادت رسیدن، ما دوست داریم، امید شفاعت از اونها داریم. اونا که در رکاب امیرالمؤمنین بودن نزدیک 2700 نفر، ما اینها را دوست داریم و فردای قیامت انتظار شفاعت از اینها داریم.
بله،
ما به روایات ثقاتی از صحابه عمل می‌کنیم. مرحوم شیخ طوسی نزدیک 500 نفر از صحابه را در رجالش آورده. بزرگان ما اینطوری نیست که بیاید بالای منبرها تو شبکه ها بیاید آها نمیدونم شیعه صحابه را قبول ندارد، چنین است و چنان، این نیست. ما بیاییم واقع نگر باشیم، از این تقلید محوری بیاییم بیرون. من در خدمت حضرت
سلامت باشید. خیلی نکته ظریف و دقیقیه که خیلی وقتا ماها خودمون احساس میکنیم که پرداختن به این امور، مثلا پرداختن به اهل بیت، موجب ممکنه اختلاف بشه. اتفاقا این فرمایشات فرمایشاتیه که باید خیلی انسان دقیق و موشکافانه نگاه بکنه بهشون. خیلی وقتا میگیم خب الان اونها اهل بیت رو قبول ندارن، پس ما اگه بیایم دم از اهل بیت بزنیم، دم از علمیت اهل بیت بزنیم، پس ما یه تفرقه میشه همین نکته. اما این نکته‌ای که حالا کاملا حضرت استاد بهش اشاره داشتن، به نظرم خیلی نکته اتفاقا قرآنی هم هست دیگه، ممکنه بعضیا تعجب بکنن. دقیقاً همون آیه‌ای که بارها و بارها نسبت به وحدت بهش استدلال میشه که تعال او الی قل یا اهل الکتاب، حالا مسیحیایی که کاملا به عنوان نماد این که دارن شرک میورزن به خداوند و خداوند رو یکی از اون سه تا میدونن، تعبیر قرآن این هست که تعال او الی کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. دقیقاً همین عدم شرک رو برای اونها به کار میبره که راهکار این یکی شدن رو در همین میداند. حالا انشالله بیشتر هم از حضرت استاد استفاده بکنیم. یک فاصله بگیریم، برمیگردیم انشالله در خدمتتون خواهیم بود.
ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت. ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایتت خود راه سعادت، راه ولایتت خود راه سعادت. ساقی کوثر علم داره پیغمبر، ساقی کوثر علم داره پیغمبر. تو تنها کفو حضرت زهرایی، امیر مؤمنینی و والایی، آسمونی تاهایی، وسیع آسمونی تاهایی. روح یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. روح یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. سردار خنده علی حق و مال حق، سردار خنده علی حق و مال حق. به تو ایمان علی یا مولا، به تو کفر و نفاق آقا، تو صراط مستقیم دنیا، تو صراط مستقیم دنیا. تو باب علمی و اسد ملک لافتا، دست خدا و یار فداکار مصطفی، دست خدا و یار فداکار مصطفی، دست خدا و یار فداکار مصطفی. میرا سالاری امیر یوم داری، میرا سالاری امیر یوم داری. تو این که بر مهر نبوت ماهی، زاده بی مثال بیت اللهی، نقطه تحت با بسم اللهی، نقطه تحت با بسم اللهی.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب، تا اینجای برنامه الحمدلله یک مختصری از آنچه در جلسات پیش گذشت ذکر شد و اون نکته مهمی که خیلی وقتا دغدغه اصلی ماها هست، مخصوصا افرادی که بیشتر با اهل سنت و اینها سر و کار دارن، ممکنه بیشتر براشون دغدغه باشه، مطرح شد راهکارهای عملی که بتونیم این وحدت رو ایجاد بکنیم. و دیدیم که منشأ و سرچشمه این وحدت باید در همون اهل بیتی باشه که انشاءالله بهشون متمسک هستیم. اتفاقا حالا متناسب با همین ایام هم ما توی بعضی از چیزا میبینیم که در مملکت خودمون یه سری جاها بالاخره یک وحدت هایی نصف و نیمه، حالا بعضی وقتا هم کامل ایجاد میشه و اون در یک سری از مصادیق ممکنه به یک نقطه اشتراکی برسیم، چه شیعی که هستن، چه اون اهل سنتی که هستن، و بزرگان اهل سنت هم اتفاقا بر این اشتراکات سهه میگذارند. اما متاسفانه میبینیم از اون ور آب یه سری ها بر این جریانات براشون ناخوش در میاد و بهشون به مزاقشون خوش نمیاد. یکی از این اشتراکاتی که الان به وجود اومد اما به مزاق اونها خوش نیومد رو با همدیگه ببینیم. این کلیپ اول رو عزیزان اتاق فرمان اگر لطف بفرماین و پخش بکنن تا انشالله در محضر استاد باشیم و بتونیم تحلیلی از این اشتراک و از اون مطلبی که برای اونها بسیار سوزناک بوده بتونیم یک تحلیلی جامعی هم انشالله انجام بدیم.
دیگه من چی اسم ببرم؟ مولانا نذیر احمد سلامی. دیگه سایر علمان دیگه باز بخوام به صراحت بگم خائنانی که به نام اهل سنت در همین خراسان به نمایندگی از اهل سنت به خارج از کشور افغانستان کشورهای عربی مصر رفتن خودشون نمایندگان اهل سنت قرار دادن امروز ستادهای انتخاباتی اهل سنت خراسان رو دارن عمامه سبز بر سر میبندند و هزار یک جنایت همین هرومزاده ها به قول آقای خواستار من بی ادبی نمی کنم آقای خواستار هم بی ادبی نکرد این اصطلاح سیاسی و یک به قول معروف دیالوگ سینماییه که مونده اینها در بین اهل سنت چه میکنن
اینجاست که نقش علمای موضوع مشخص میشه اینجاست که نقش اون کسانی خودفروخته ای که حاضرن دست پا روی هر چیزی بذارن روی شرافتشون روی مظلومیت مردمشون اینا روی همه اینها پا میذارن به خاطر اینکه مأمورن مأمور به اینن که در همراهی با شرارت بیان نقش خودشون رو ایفا بکنن
بسیار خوب دیدیم اینهایی که نمیخواستن بی ادبی بکنن آجا من حالا چند تاشون رو همین آخر سری گفتم بنویسم بدون اینکه بی ادبی باشه از این اصطلاحات سیاسی حرومزاده و مزدور و خودفروخته و بی شرف و اینها استفاده میکنن به راحتی نمیدونم چه اتفاقی افتاده که اینها این همه احساس کردن باید جبهه گیری بکنن
ببینید اینها عرض کردم در یکی از کلیپ مولا اینها گفت اگر پیغمبر از قبرم بلند شه بیاد زنده بشه یاد بگیم مثلا توسل جایزه ما از پیغمبرم قبول نمی کنیم میگم چون ابن تیمیه گفته توسل شرکه میگم توسل شرکه
لا اله الا الله
اینها خب بابا این قضیه انتخابات اصلا من بارها گفتم اصلا بحث شیعه و سنی مطرح نیست مسلمان غیر مسلمان مطرح نیست به عنوان یک انسان که آقای امام صادق سلام الله علیه میفرماید من اصبح ولا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم هر کس در زندگی امور مسلمین امور جامعه امور انسانها را ملاک قرار ندهد اصلا از دایره اسلام خارجه بابا شما چه در ایران چه در خارج ایران هستید آیا برای اون کسانی که در ایران ساکن هستند به فکر رفاه و امنیت اینها هستید یا نیستید آیا حضور در انتخابات امنیت رو به هم میزنه یا نه امنیت آوره
بله
آیا حضور در انتخابات دشمنان کشور را دشمنان اسلام را ناامید میکنه یا امیدوار میکنه آخه بابا نمیدونم والا این آقایان چه فکر میکنن انسان فقط به فکر زن بچه خودش باشه نه به فکر مسلمان بودن شیعه بودن به فکر یک ایرانی بودن باشه در این قضایای انتخابات شرکت کردند و در سرنوشت خود و دیگران دخالت کردن یک امر وجدانیه اصلا کاری به قرآن و اسلام و شیعه و اینها نداریم ما یک امر وجدانیه وقتی اگر ما شرکت نکردیم افراد ناصالحی آمدن در مسند قرار گرفتند یا با شرکت کم ما دشمن خلاصه به طمع نفوذ در دخالت در ایران و تضعیف این نظام افتاد آیا ما ضرر می کنیم یا استفاده می کنیم آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی ابوذر شهید میشه این آقای وهابی این که دیگه مال ما نیست این انصاب الاشراف بلاذری جلد ششم برای شما عرض کنم در صفحه 171 امیر المؤمنین به عبدالرحمن ابن عوف میگه هازا عملک این انتخاب بد تو بود که عثمان را بر جامعه مسلط کردی و این همه داره اصحاب را کتک میزنن تبعید میکنن چنین میکنن چنان خب ببینید اینها یک مسئله کوچکی نیست اگر چنانچه ما شرکت نکردیم یا افراد صالح رو انتخاب نکردیم ما دیگه فردای قیامت ما را رها میکنن وجدانهای صالح خوب الان شما بینید در همین دوران گذشته الان ما وارد بحث سیاسی نمیخوام بشیم از این ولی خب همه این آقایانی که شرکت کردن در انتخابات
خب همه اظهار ندامت میکنن، اظهار پشیمانی میکنن. حتی اون آقای رئیس جمهور صاحب، آقا در پیام عیدی من به جای تبریک گفتن اظهار تأسف میخورم. خب وقتی شماها آمدید یک فردی که خودتونم میدانستید نمیتواند کشور را اداره کند، آمدید بر مردم مسلط کردید، دیگه این جایی تأسف ندارد.
حقیقتاً همینطوره واقعا.
باید شما بیایید میدان، توبه کنید از این کارتون، استغفار کنید از این کارتون. دوباره باز هم همون بساط رو دوباره دارن تکرار میکنن در این انتخابات فردا. ولذا عزیزان دقت کنم ببینن امروز چه کسانی مشوق ما برای شرکتن، چه کسانی خوشحالن که ما شرکت نکنیم. حالا مقام معظم در همون بحث دیروز یک اشاره‌ای داشتن، این برای شما عرض کنم، کانال 24 شبکه 24 عربستان سعودی. خب اینا اصلا نمیدانن آیا صندوق رأی با صندوق میوه تفاوت داره یا نه، چون در اونجا که صندوق رأی ندیدن، صندوق انتخابات ندیدن اصلا. خب این آقا آمده رفته از منافقینی که دستشون به 17,000 انسان بیگناه آغشته هست، آورده مصاحبه میکنه، آی مردم ایران نرید، اگر شما انتخابات شرکت کنید ما باید بریم بمیریم. خب مردید شما، خبر ندارید شما، خبر ندارید شما. یا این بیوه به قول این رجبی خائن، خدا انشالله به حق حضرت زهرا به اشد عذاب گرفتارش کنه، آقا چنین و چنان و غیره اینا. حالا من نمیدانم، حالا من نمیخوام خیلی زیاد ورود پیدا کنم، پرونده اینها بیاد رو، ولی من از عزیزان میخوام برای شما عرض کنم در کانال ها مصاحبه‌ای که آقای مسعود خدابنده که جدا شده از سازمان منافقین بوده یک مصاحبه‌ای دارد با مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ببینید اصلا اینها در میان خودشون چی میگذرد، حلالی حرامی برای شما عرض کنم، زنای محسنه غیر محسنه. خیلی من حالا نمیدونم، حالا دیگه حالا اینجا آمد من خیلی زدم تو این فازها نیستم. ایشون میگه برای شما عرض کنم، قبل از اینکه این برای شما عرض کنم این بیوه مسعود رضایی با او ازدواج کنه، از ایشون حامله بود، من خودم بردم بیمارستان برای کرتاژ کردنش. دیگه بابا جان اینا دیگه با این سابقه شون آمده ماد رئیس جمهور آینده کشور منصوب شده، اینها اومدن تو رسانه ها دارن آی مردم تو انتخابات شرکت نکنید.
چون اگه اجازه بدین یه مختصر یه چند تا از همینا رو ببینیم با بینندگان، حالا برگردیم ادامه بحثتون رو بفرمایید. بله اتاق فرمان لطفاً این کلیپ دوم رو هم پخش بکنن ببینیم چند تا از این افرادی که هستن رو با هم ببینیم.
من فکر می‌کنم گام بعدی نه به جمهوری اسلامی رای بی رای هست.
از شما بخواهیم که در مضحکه انتخابات حکومتی شرکت نکنید.
بله.
این دیگه واضح و روشنه. آیا ما با حضورمون در انتخابات چه کسانی خوشحال میشن؟ اگر واقعا وجدان ما اجازه میده به ما اینها را خوشحال کنیم، این تروریست ها، آدم کش ها، اینهایی که سر نزدیکترین افراد خودشون رو بریدن و کلیپ درست کردن و پخش کردن و این همه جنایات میکنن و غیره، آیا اینها خوشحال میشن ما شرکت کنیم یا نه؟ اینا ناراحت میشن. ما هستیم و وجدان خودم، مثلا ما کاری با هیچیش نداریم ما. و لذا ما باید یه مقداری دقت بکنیم که چه کار بکنیم، که چه کسانی رو خوشحال میکنیم و چه کسانی رو عصبانی میکنیم. و لذا من
عرض کردم شبکه ما شبکه اعتقادی و کلامی عمدتاً، شبکه سیاسی نیست. خدا حفظ کنه جناب آقای زرگامی و اون ابتدا که شبکه ولایت تعظیمشون فلانی، ما به اندازه کافی شبکه‌های سیاسی داریم. شما الان همین شبهاتی که مطرحه در سطح بین الملل و در رسانه، اینها رو شما بتونید جواب بدید، بالاترین خدمت رو کردید شما. حالا ما دیگه بعضی وقتا هم هست که آدم احساس میکنه امنیت کشور یک مسئله است، نمیشه از کنارش به سادگی رد شد.
بله.
که اگر خدای نکردن امنیت نشه، من قزوینی هم امنیت نداره، زن بچه من هم امنیت نداره، اون آقایی که میاد علنن در رابطه با نظام حرف میزنه، ولایت فقیه حرف میزنه، سپاه حرف میزنه، مسئولین حرف میزنه، زن بچه اون هم امنیت نداره. فردا اگر این کشور به نام اونها بیفته، یکی از بزرگان نقل میکرد، میگفت اگر این نظام شکست بخوره، کار به جایی میرسه، هر کس از علی علیه السلام نام ببرد سرش میبرن. خب اینا یک سری حقایقی است که قابل خلاصه اغماز نیست و اینها از اسلام شکستی خوردند و سیلی از اسلام خوردند که تا عاقبت این اثرات سیلی از صورت اینها نمیره. اونایی هم که چشم دوختن به نمیدونم مذاکرات و امثال اینها، اینها قطعا اشتباه میکنن. انتظار ترحم از دشمن یک نوع به تعبیر رهبری حماقته. انتظار ترحم از دشمن حماقته. وقت اینهایی که در طول این حداقل 40 سال دیگه کاملا نشان دادن. من در یکی از این پیامک‌هایی که برای من آمده بود از سفیر انگلیس با وزیر امور خارجه وقت تماس داشتن، گفت بابا جان من، اگر می‌خواهید غرب با شما یک نواخ باشد، شما را قبول بکند، دست از عداوت شما بردارد، اولا بر این که تمام کشورها یا رئیس جمهور دارن یا نخست وزیر، کلمه پادشاهی هم نیاورد، شما ولی فقیه دارید. مادامی که ولی فقیه دارید، غرب از عداوت شما دست بر نمی دارد. دو، تمام دنیا یک ارتش دارد. شما یه ارتشی به نام ارتش دارید، یه چیزی هم به نام سپاه دارید. تا از این دست نکشید، غرب از عداوت شما دست بر نمی داره. و در تمام دنیا انتخابات آزاده، شما شورای نگهبان دارید، باید این از بین نبرید، غرب از شما دست بر نمی داره. شما حجاب را باید آزاد بگذارید، هر کس به هر نحوی آمد، مادامی که این حجاب آزاد نیست، غرب از شما دست بر نمی دارد. بعد جالب اینه، نکته پنجم، شما اگر اسرائیل را به رسمیت نشناسید، به هیچ وجهی غرب، چه اروپا چه آمریکا، از سر شما دست بر نمیداره. ببینید اینها بعضن مطالبشون را علنن میگن.
بله.
حالا بعضی ها در مسائل سیاسی، حالا ما نمیدانیم دنبال چه قضایایی هستند، چیه مسائل پشت پرده، چیه ما نمیدانیم، بعضی از حرفایی میزنن که واقعا خیلی تأسف آوره. یعنی الان دیگه این اینترنت و فضای مجازی همه را به مرتبه کامل از آگاهی رسانده.
بله.
و ما نمیتونیم بیاییم مطلب را بپوشانیم.
درسته.
بله.
بسیار خوب. اتفاقا جا هم داشت به نظرم، حالا این افرادی که بالاخره شبکه، همون جور که حضرت استاد فرمودن، شبکه اعتقادی هست، اما همون شبکه های وهابی هم که اتفاقا رسالت خودشون رو چنین چیزی میدونن، الان همگی جملگی با هم بسیج شدن تا بخوان یک مسیری رو طی بکنن تا این انتخابات بالاخره با اون شور و هیجان برگزار نشه. یک تأملی با خودمون بکنیم، خب اونها چی دیدن که اومدن این همه تبلیغات سوء رو دارن انجام میدن؟ یک بار نشه که ما توی زمین اونها بخوایم بازی بکنیم. بسیار خوب حضرت استاد، ما تماس هایی داریم از یک طرف، از طرف دیگه هم از جلسات گذشته سوالاتی مونده بود که اگه اجازه بدین ابتداعا سوال رو محضرتون مطرح بکنیم، بعدش انشالله تماس رو هم
سلام میدونید، تماس بگیرید بین اگر اون از هر کدام
شما سلام تا عزیزان تماس رو هم وصل بکنن، بنده یکی از این سوالات رو از حضرت عالی بپرسم. انشالله که این بیننده ای هم که در جلسه گذشته سوالش رو پرسیده بود پای گیرنده باشه و جوابش رو بشنوه. پرسیدند که آیا علمای شیعه تواتر حدیث قدیر رو قبول دارند یا خیر؟
ما ببینید اون دفعه که عزیزمون سوال کرد آخر جلسه هم بود، برای شما عرض کنم که البته جناب آقای علوی دیگه چیزش هم پخش نکردن، همینطوری میگو خیلی هم مفهوم نبود چون دیگه 4-5 دقیقه بیشتر نمونده بود. ما گفتیم بابا اونی که خیلی مهمه برای ما تواتر حدیث قدیر از دیدگاه علمای اهل سنته، شیعه که دیگه مسئله مفروغ عنه برای ما. ولی من برای اینکه عزیزمون دقت بکنن جوابش خیلی مستدل، مثلا مرحوم شیخ صدوق در کتاب معان الاخبار برای شما عرض کنم صفحه 67 تمام این مسائل رو میاره، میگه قضیه قدیر به قدری واضح و روشن و قطعی است برای احدی از شیعه و سنی عذری نمیگذارد. مرحوم طبری محمد ابن جریر در دلائل الامامه همین تعبیر داره، مرحوم شیخ مفید در کتابی دار رسالتون فی معنى المولا، این حدیث القدیر متواتر مذکور و الاستدلال بهی معروف و مشهور. سید مرتضی در اشرافی فی الامامه به همین شکل که تعبیرش این است که فإن الشیعه قاطبتن تنگله و تواتر به. بله، شیعه حدیث قدیر را نقل کرده و تواترش هم قبول داره. مرحوم ابو صلاح حلبی همینطور، شیخ طوسی همینطور، قد تواترت به شیعه، باد برایش من تواتر شیعه، ابن بطریق متوای 660 هست، سید ابن طاووس همینطور، مرحوم ابن میسم، علامه هلی رضوان الله تعالی لهذا الحدیث نقلا متواترا، و تمام بزرگان ما در رابطه با مسئله تواتر حدیث قدیر از شیخ بهایی، محمد تقی مجلسی، شیخ حر عاملی، همه و همه این بحث قدیر را مطرح می کنند. یعنی اگر ما بخوایم تواتر قدیر از دیدگاه علمای شیعه بیان کنیم فقط همین 3-4 جلسه طول می کشه.
بله.
که بزرگان ما از شیخ صدو گرفته تا علمای معاصر همه تواتر حدیث قدیر را مطرح کردن و من انتظار نداشتم که بیان بگن آقا تواتر حدیث قدیر از دیدگاه شیعه هم هست یا نه. بله، حالا میگم سنی ها قبول دارن یا ندارن یه مسئله جداییه. بله
بله، حالا انقدر اینجا بعضی وقتا در منابع اهل سنت و استنادهایی که اونها بردن و کتاب‌های اونها غرق میشیم که تماماً هر آنچه شیعه خودش الان به اون اعتقاد داره میتونیم از کتب اهل سنت همونها رو اثبات بکنیم. بعضی وقتا ممکنه دیگه برای یک بیننده چنین سوالی پیش بیاد، اما خب مسلماً زمانی که از کتب مخالفین این اثبات میشه کاملاً در درجه و مرتبه بالاتر قرار میگیره. بسیار خوب، بریم سراغ تماس ها. جناب آقای، قبل از اینکه سراغ تماس ها بریم یکی یادآوری هم بکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز که همراه شبکه هستین، این تلفن هایی که زیرنویس شده در اختیار شما هست، در طول برنامه هر وقت که تماس بگیرید ان شاء الله عزیزان ما در اتاق فرمان توی همین تایمی که اختصاص پیدا میکنه به تماس ها با شما تماس خواهند گرفت و صدای شما رو داخل استودیو وصل خواهند کرد. پس اگر سوالی هست، نکته ای هست یا مطلبی هست انشاءالله تماس بگیرین و ما هم خواهیم شنید. بله، آقا محمد رضا از لاهیجان پشت خط هستند. آقا محمد رضا در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت حاجی قزوینی عزیز و همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت مجری عزیز برنامه.
علیکم السلام.
حاجی قزوینی، من مطالبی رو می‌خواستم از شما سوال بپرسم. سوال اول من در مورد تفویض هستش. همونطوری که شما بهتر می‌دونید یه مدت خیلی زیادی میشه که بعضی از شیعیان با همدیگه درگیری دارن در مورد تفویض و معنای تفویض و همدیگه رو متهم میکنن به مقصره که شما یقینا بهتر میدونید. واقعیتش اینه که من این وسط گیج شدم، شخصا بنده رو عرض میکنم، من این وسط گیج شدم چون نمیدونم اینها منظورشون از اون تفویضی که روش دعوا دارن چه نوع تفویضی هستش، کدوم معنای تفویضه. یعنی من میرم سراغ اون کسانی که قائل به تفویض هستن، یه جوری حرف میزنن، اونایی که رد میکنن یه جوری حرف میزنن. خلاصه نمیدونم اینها کدوم معنای تفویض رو دارن با هم دیگه جنگ و دعوا میگیرن. بعد حالا که اینا به توهین ها و جسارت هایی که به هم میکنن اون هیچ. اما من از شما خواهش میکنم اگر وقت دارید یک توضیح در مورد معنای تفویض بدید که کدوم یک این تفویض بالاخره حرامه، اصلا اقسامی دارد یا نه، و اگر امکانش هست برای شما یک برنامه های مستقلی هم در مورد تفویض بذارید که ما روشن بشیم معناش چی هستش، این بسیار عالیه. مثلا بعدی که زود عرض میکنم و رفع مزاحمت میکنم اینه که آقا شما الان چندین سال خدا به شما این برکت رو به شما داده، این توفیق رو به شما داده که شما بالاخره در راه ولایت امیرالمومنین علیه السلام دارین خدمت میکنید. در واقع میگن بالاخره شما ریشتون در این راه سفید شده و ما واقعا به شما قبطه میخوریم که ای کاش خدا این توفیق رو هم به ما میداد. حالا پدر و مادر شما چه بالاخره کار ثوابی انجام داد که خدا این توفیق رو به شما داده. و من دوباره تاکید میکنم ای کاش خدا هم یه توفیقی به ما میداد که ما هم مثل شما یا حتی بیشتر از شما خدمت بکنیم. اما حاجا من گاهی اوقات با خودم اینجور حرف میزنم، میگم که آقا من مثلا بخوام تو پیج اینستاگرامم مطلبی رو بگم در مورد ولایت امیرالمومنین یا در مورد همین مطالب اثبات ولایت، میگم خب حاجای قزوینی که هستش، حاجای ابوالقاسمی که هستن، حاجای یزدانی که هستن، بالاخره رفقا که هستن، هر کسی هم میخواد حقیقت رو پیدا بکنه میره توی اینترنت یه سرچی میزنه، مؤسسه ولیعصر میاد بالا، میاد تحقیق و جستجو میکنن. دیگه به کلیپ های من یا به ردیه های من دیگه نیازی نیست، یه دونه سرچ بزنه دیگه تمومه. برای همین میگم یا حالا میگم این مثلا گاهی اوقات به ذهن من میرسه، میگم یا آنچنان به من نیازی هم نیست. خواستم اگر وقت داشتین در این مورد هم صحبتی هم بکنیم. ببخشید من بی ادبی کردم خدمت شما، وقت شما رو گرفتم. یا علی مدد، خداحافظ.
یا علی مدد، خداحافظ شما و محمد رضا عزیز که از لاهیجان با برنامه خودشون در تماس بودن. حاجا در خدمتتون هستیم.
ببینید آقای محمد رضا عزیز، در رابطه با تفویض در یک جمله به شما عرض کنم، من یک آیه از قرآن برای شما بیارم. ببینید برادر بزرگوار، من بذارید از همین قرآن براتون بیارم. یتوفل انفسه تو استان، اگر مانیتور من رو بدن ممنون میشم. من این یتوفه را بیارم. ببینید خدای عالم در قرآن میفرماید الله یتوفل انفسهین موتها، درست شد؟ الله یتوفل انفسهین موتها، خدای عالم همه را موقع مرگ قبض روح می کند. خب اگر ما آمدیم گفتیم قبض روح را به عزرائیل تفویض شده، این شرک حرام کفر. ببینید یتوفاکم، اینم من بیارم در قرآن برای شما. خب اونجا گفت الله یتوفل انفسهین موتها، اینجا میگه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، شما را ملک الموتی که وکل بکم، وکیل است، از طرف خدا به تفویض شده. آیا این کفره؟ این آیا کفره؟ در رابطه با تفویض هم، چه در ولایت تکوین چه در ولایت تشریع، آیا این جایی که ملک الموت قبض روح می کند با اذن خدا قبض روح می کنه یا بدون اذن خدا قبض روح می کنه؟ بابا این ملک الموت عاملی از عوامل الهیه.
بله،
با اذن الهی، با قدرت الهی، با حول قوه الهی چیکار میکنه؟ قبض روح میکنه. در اونجا قبض روح ملک الموت هم قبض روح خداست، چون ملک الموت که حول قوه الهی نشی که حتی از جماد هم کمتره، نمیتونه کاری انجام بده.
بله،
ببینید
اون وکله کاملا کار خودش.
بله، این وکله یعنی همه چی دست خداست، مجری امر الهیه،
مجری امر الهیه. من مثال میزنم، الان اینجا این لامپی که از اینجا را روشن کرده، آیا لامپ اینجا را روشن کرده یا نه اون نیروی برقی که در اون کارخانه هست اینجا را روشن کرده؟ خب اگر اون نیروی کارخانه، این رابطه این آقا با اون لامپ با کارخانه قطع بشه، خب اینجا میشه تاریک تاریک.
بله.
ولذا در رابطه با ائمه علیهم السلام هم که اگر تفویض شده، تفویض ما معتقدیم هم در تکوین هم در تشریع، هم در تکوین هم در تشریع، بحثش مفصل کردیم قبلا.
ایشون نامی از مقصره هم بردن، مخصوصا این الان بالاخره یک جماعتی نو اخباریگری ها و اینها خیلی وقتا اتهام میزنن به خیلی از شیعیان، بهشون میگن مقصره. اینها در مقابل همین قرار داره، یعنی اینهایی که این تفویض رو به این معنا قبول ندارند به نام مقصره شناخته میشن در روایات.
ببینید آقا، این قضیه مقصره و غیر اصلا یه بحث جدایی است، اصلا ما اونجا بخوام وارد بشیم اصلا
بحث جدایی
داره. ولی بحث ما اصلا است که این تفویض یا در تکوین یا در تشریع. در تشریع ان الله ادب نبیه فاحسن تعذیبه ثم فوز الیه امر دینه، خدا یا عالم رسول اکرم را با اندازه ای که نیاز بود از علم و قدرتش چکار کرده؟ بی نیاز کرده و بعد امر دینش رو به او واگذار کرده. رسول اکرم میاد میگه آقا شما نماز صبح دو رکعت بخوان، آیا از پیش خود میگه یا از طرف خدا میگه؟ و ما ینتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. همونطوری که اسرائیل به امر الله به حول قوه الهی به اذن الله قبض روح میکند، قبض روح خداست، رسول اکرم هم میاد در مسائل شریعت کاری انجام میدهد، حکمی رو صادر میکند، تمام اینها به امر اله به حول قوه الهی به اذن الهی. این تفویض عین توحیده.
بله.
ولی اگر نه، ما نستجیر بالله بیایم بگیم معنای تفویض اینه خدا یا عالم کار دنیا را به اهل بیت محول کرده، خودش رفته استراحات، اصلا این عین کفره. چه شیعه بگه، چه سنی بگه، چه عالم بگه، چه جاهل بگه، اگر مراد از تفویض اینه که بحث معطله مطرحه نه مقصره، که چون ظاهرا کلمه معطله را باید میافتن نه مقصره.
بله.
ببینید در رابطه با مفوضه معطله مطرحه، یعنی خدا یالم دیگه کارش تعطیل شده، رفته یک گوشه. وهابی هم همین رو میگن دیگه، میگن آقا شما که میگید اهل بیت این همه ولایت دارن غیره دارن، یعنی خدا تمام کارها را به اهل بیت محول کرده و چیکار کرده و خودش رفته دیگه استراحت میکنه. این هست معنای تفویض. این کفره جناب آقای امام رضا. اگر معنای تفویض اونی که عرض کردیم، حضرت عیسی خدای عالم میگه هو الذی هو الحی القیوم هو یحیی و یمیت، خدای عالم زنده میکند، خدا میمیراند، از اون طرف هم حضرت عیسی میگه انا احیی ولی به اذن الله.
بله.
به اذن الله. خب اگر این شد این توحیده، و اگر نه بگیم نه خدای عالم به حضرت عیسی قدرت خودش هم رفته گوشه کنار نشسته، حضرت یحیی دلش بخواد یکی رو بمیراند، یکی رو بکشد، یکی رو زنده بکند، این اصلا عین کفره. بله. ولذا این قضیه. در رابطه با سوال دوم شما محمد رضای عزیز، ببینید ما در رابطه با حوزه دفاع از حریم ولایت، هر کسی یک محدوده خدای عالم به او داده، فرزند به بنده یک محدوده، یک اختیارات، یک قدرت، یک عنایتی کرده، در این محدوده که من میتونم از اهل بیت دفاع میکنم. حضرت عالی در یک محدوده هستید، اون محدوده شما خارج از محدوده منه، افرادی را شما میشناسید من نمیشناسم، به افراد شما میتواند صدای اسلام را برسانید که من نمیتوانم برسانم. در اینجا شما حالا از بنده یاد بگیرید، از ساد یاد بگیرید، از آقای ابوالقاسم دیگران، اینها را باید در فضای مجازی در این رسانه های بین المللی منتشر کنید.
کفایت نکنند.
کفایت بینید اینها به طور کلی واجب عینی، واجب کفایی که نیست. واجب کفایی نیست. ما خدا حفظ کنه آیت الله لزما صافی گلفایگانی، ما این جواب کفاری که داده بودیم خدمت ایشون ما بردیم، گفت ما چون ما در میان مراجع بهشون خیلی روی بحث ولایت و شبهات کار کرده، یعنی واقعا خیلی کار کرده، یعنی واقعا استاد به تمام معناست. بعد ایشون حالا به عنوان شوخی میفرمودن، گویا از اگر فردایی که اومد از من سوال کنن که چرا شما برای علی کار نکردی، من شما را جلو میندازم، میگم آقای قزوینی کار کرده. حالا یه دفعه شوخی کاملا درسته، ولی جدی بودنش هر کسی، حتی بعضی وقت بعضی از این دوستان همین مقالات ما رو برمی‌دارن کتاب میکنن، ما گفتیم ما راضی هستیم، چون همین کتابی که میکنه این کتاب 100 نفر مطالعه میکنه که من دسترسی به اون 100 نفر ندارم، 50 نفر این حرف من به گوش اونها میرسه، من نمیتوانم این صدام رو به گوش او برسانم. همین کار خیلی خوبیه. حتی ما یه روزی از بیرجند یه آقای زنگ زد، یک جزوه شما اینجا باعث شده که جوانا خیلی استقبال کردن، ما خواستیم بریم در چاپخانه تکثیر کنیم، گفتم باید مؤلف بنویسه، گفتم آقا اسم من پاک کن، اسم خودت بنویس، گفت آقا نمیشه، گفتم شما بکنید قطعا میشه. گفتم بحث اسم مطرح نیست، بنده در تمام کتابهام الان نزدیک 70 80 کتاب نوشتم چاپ برای عموم ناشرین آزاده. بله ولذا این مطالب رو شما مطالب رو ببینید، بتونید الان از طریق اینستاگرام، تلگرام، واتساب، ایتا، غیره، افرادی که شما 200 نفر، 300 نفر، 500 نفر شماره تلفنشون در موبایل شما هست، یک گروهی بسازید، یک کانالی درست کنید، این مطالب رو در اونجا منتشر بکنید، یک کلیپی از این وهابیا بیارید و بعد جوابش هم بیارید و اینها را در معرض عموم قرار بدید. شما اگر یک نفر را بتوانید نجات بدید، من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا، یک نفر را زنده کنید به فرهنگ اهل بیت، به تشیع و زنده کنید به دست برداری از گناه و انحراف، گویا تمام مردم را زنده کرده اید.
سلام، الحمدلله، چه پاسخ متقنی. و شاه بیت این صحبت هم همون نکته‌ای که حضرت استاد فرمودند که این از باب واجب عینی هست و نه واجب کفایی که ما بگیم خب هستن من بهل کفایه دیگه. بسیار خوب، جناب آقای بهادری عزیز پشت خط هستند. آقای بهادری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و سید بزرگوار جناب آقای مرعشی.
علیکم السلام و رحمت الله.
ایام بر شما عزیزان مبارک باشه.
بر شما مبارک باشه ان شاء الله. بفرمایید.
معاویه بن ابو سفیان بخشنامه ای صادر کرد، نوشت ایاکم و احادیث الا حدیثا کان فی عهد عمر، هیچ سنتی یا هیچ حدیثی به نام سنت پیامبر تدوین نکنید الا زمان عمر، یعنی آن احادیثی که زمان عمر باشه. سوال من میخوام از حضرت آقا بپرسم، مگر زمان خلافت عمر پیامبر زنده بود؟ چی بود قضیه؟ تمام این احادیث زمان خلیفه دوم ساخته و برساخته که ابو الاحبار ها و ابو هریره ها بود. حتی در شورا شش نفره عمر شرط میگذاره آن کسی بعد از من خلیفه هست که به سنت ابوبکر من عمر عمل بکنه. عثمان هم گفت من به سنت خود و شیخه عمل میکنم. امام هم فرمود مبارکتون باشه، من اگر به قدرت برسم به همان قرآن و شیوه پیامبر عمل خواهم کرد. معاویه هم گفت سنت یعنی همان سنت که زمان ابوبکر و عمر شده باشه، که در زمان عمر شاید 11 و 12 دامه حدیث از یهود بوده. سوال من اینه، در قرن چهارم با فشار شمشیر المستمسر بالله و القاهر بالله، حضرت آقا 4 مکتب ساخته شد، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. مالکی که در قرن هفتم رسم شد. سوال، آیا عمل این مسلمانان 300 سال بعد که این مذهب درست شدن عملشون درست بوده یا خیر؟ یعنی در این 400 سال 300 سال مردم مغلطش کی بودن؟ وهابیان هم میگن ما طرفدار سلف صالح هستیم. حالا آیا ابوبکر و عمر طرفدار سنت پیغمبر بودن یا نبودن؟ اصلا کاری به خلافت آقا امیرالمومنین نداریم. اگر اهل سنت بودن، مالکی بودن، حنفی بودن، شافعی بودن، حنبلی بودن، اینم بدانید که بعد از پیامبر اسلام بدون مذهب دارم نزد میکنم، بدون مذهب فقه ترین مرد عالم بعد از پیامبر اسلام شخص جناب خلیفه دوم بوده، نه به فقه شافعی بوده، نه حنفی بوده، نه مالکی، نه حنبلی عمل نکرده، مقلد ائمه تبنی هم نبوده، پس چرا تمام سنت پیامبر آتش زد؟ حالا ما خودمون رو جای آقای وهابی میگذاریم، حضرت آقا جواب میدیم، میگیم ایشان به این درجه رسیده، به این درک رسیده که اجتهاد میکرده، ما شیعان جواب میدیم چرا 66 بار دیگران رو برای طرح جواب قرآن شکنجه کرد؟ اینکه در القدیر اومده ایشون فرمودن که حضرت جناب خلیفه دوم وجدانن در عالم اسلام کسی هست بگوید کل الناس افق من عمر، یعنی جناب خلیفه یا راست گفت یا دروغ، اگر راست گفت که همه مردم دانات از عمر هستن ما هم همین رو میگیم، حتی ایشون میگه دخترهای پرده نشین که پس پرده هستن رفت آمد ندونه از من عمر داناتر هستن، از عمر افق‌تر هستن. آقایان وهابی، این آقایون وهابی هم این عمل رو میگن تواضع جناب خلیفه بوده، سوال متواضع دروغ بگه اشکال نداره، بالها گفته بود ایشان لولا علیون به حل کل عمر، چرا سنت پیامبر آتش زد؟ گفتن چون سنت به قرآن قاطی میشه. خب آقای عمر شما از خدا بر رسولش داناتر بودی؟ مشکلی ایجاد نمی‌کرد؟ خود رسول خدا فرمود، می‌فرمود که اگر مثلا سنت آتش بزنید با قرآن قاطی میشه، چرا خود رسول خدا نفرمود؟ سوال بعدی، بعد از شروع قرن چهارم این سنت با قرآن قاطی نمی‌شد، پس آقای عمر از چه کسی تقلید می‌کرده؟ از خودش، خودش که توان علمی نداشته، اجازه هم نمی‌داد کسی از رسول خدا حدیث نقل کنه، پس این وسط بحث شر چی میشه؟ یه آقایون وهابی به ما شیعیان جواب بدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام طیب الله انفاسکم، احسنتم ما شاء الله، مثل همیشه آجا کافی و کامل الحمدلله
مسلط هستند و غیر من، فقط برای اینکه آیان تصور نکنن که نرفا که شون تعبیری داشته کل ناس افقه من عمر، آیا این چیز است یا نه؟ دوستان اگر مانیتور من رو بتونن محبت بکنن، این دیگه تفسیر ابن کثیر دمشقی سلفی جلد اول صفحه 467 از قول خلیفه دوم، میگه کل الناس افقه من عمر، میگه اسناده جید قوی، سخاوی نقل میکنه میگه سنده جید قوی، برایش ماوردی کل الناس افقه من عمر حتی امرأه، مبسوط سرخسی همین تعبیر رو دارد، اللباب برای شما عرض کنم مال ابن عادل دمشقی، ابن قیم جوزیه شاگرد ابن تیمیه، کل احدن افکن و حتی نسا، اینها یه تعابیری است که خوب این آقایان دارند. حالا ما خیلی زیاد در این قضايا نمیخوام برای شما عرض کنم زیاد، یا مثلا همین تعبیری که داشت شرح مقاصد مال تفتازانی از استوانه های کلامی اهل سنت، کل الناس افقه من عمر حتی المخدرات، حتی خانم های پردنشین هم افقه هستند اینها، یا مثلا حالا ابن عبدالحدید آقایان قبول ندارن، تفتازانی رو دیگه قطعا آقایان قبول دارن بر اینکه به قول از بزرگانشون هست دیگه. این مسائلی است که ما باید یه مقداری دقت کنیم دوستان عزیز، خدای نکرده فردای قیامت گرفتار نشویم، اولین لحظه عمر ما، اولین لحظه پشیمانی ما نباشد. من قبل از اینکه مسئله ختم بشه از همه عزیزان تقاضا دارم برای شفای همه بیماران، عزیزانی که گرفتار کرونا هستند در داخل کشور، خارج کشور، اونا که در گوشه های بیمارستان، در گوشه های منزل هستند و مریض های مورد نظر، 5 مرتبه این آیه شریفه را بخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدایا به حق حضرت صدیقه طاهره بر تمام بیماران، بیماران مورد نظر شفای عادل کرم فرما، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان، ما را از یاران حضرتش قرار بده، خدایا رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، گرفتاران مورد نظر و ما دستن در کاران شبکه جهانی حضرت ولی، از همه گرفتاران خدایا و به حق صدیقه طاهر رفع گرفتاری بنما حوائج حقیر، حوائج دستندرکاران شبکه و حوائج بینندگان عزیز. خدایا به حق صدیقه طاهر برآوردن ما دعاهای ما به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
احسنتم. انشاءالله که تمام این دعاها با اون نفس پاک حضرت عالی مورد استجابت قرار بگیره. فرصتی نیست دیگه. انشاءالله فردا حواسمون باشه، ما برنامه شبکه اعتقادی هم بخوایم بگیم، به خاطر کوری چشم همین وهابیتی که در همین جلسه مصادیقش رو دیدیم، به خاطر کوری چشم اینها انشاءالله شرکت خواهیم کرد در انتخابات و به اصلح هم رأی خواهیم داد. بسیار خوب، تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح